بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و همچنین میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ادامه سلسله مباحث روش‌های تحصیلی که منجر می‌شد به تربیت یک ذهن منظم و قوی برای فهم کتاب و سنت در راستای تحقق تمدن اسلامی، و عرض شد که این روش‌ها از همون ابتدای طلبگی باید باهاش ممارست داشته باشیم، تمرین بکنیم، ملکه بشه و رفته رفته قوی تر انشاءالله بشه. این که ما صبر بکنیم به امید اینکه یک روزی درس خارجی خواهیم رفت و در اونجا انشاءالله یاد میگیریم، اینها وساوسی هستن که فقط ما رو از هدف دور میکنن و خیلی روشن و بدیهی است که اشتباه و غلط این حرف. تمرین و ورزیدگی میخواد، ممارست میخواد، باید انقدر این کار رو انجام بدیم تا این مهارت ها در جان آدم رسوخ بکنه و این تربیت محقق بشه. تربیت در بستر زمان انجام میشه. خب عرض شد که هر درسی رو که ما فرا میگیریم ذیل یک علمی، مثلا علم صرف متشکل از 50 درس هست، هر روز یک درس رو به عنوان مثال فرا میگیریم، این درس‌ها آجرهایی هستند که ساختمان اون علم رو تشکیل میدن. هرچی ما بتونیم این اجزاء این علم رو خوب بچینیم و بیایم بالا به اون هدف اون علم، قطعاً بهتر دسترسی پیدا میکنیم و محقق میشه. و این علوم هم مقدمه فهم کتاب و سنت هستن. بنابراین ما هر روز باید این آجرها رو به نحو صحیح بچینیم و اون عبارت بود از یک نظامی و یک سیری، فرایند فهمی که از پیش مطالعه شروع میشه، تصویر کلی و اجمالی از درس در ذهن ثبت میشه و یک آمادگی ایجاد میشه و یک شوقی در انسان به وجود میاد. این نکته مهمشه ها. یک انگیزه ای در انسان به وجود میاد که این اجمال رو تبدیل به تفصیل بکنه. این پیش مطالعه است که انسان رو سوق میده به مجلس درس. یعنی ما اگه بخوایم حضور فعال، پرنشاط و مشارکت حداکثری، حضور منظم شاهد باشیم در جلسات درس، باید پیش مطالعه رو قوی بکنیم. پیش مطالعه لذت درس رو به انسان میچشونه و اونگاهه که لازم نیست ما با حضور و غیاب‌های آنچنانی فرد رو بیاریم بشونیم سر جلسه درس. این جلوتر از استاد خودش میاد، با عشق و علاقه میاد، لازم نیست آب کم جو، تشنگی آور به دست. این تشنگی ها از همون نقطه شروع بر حال آغاز میشه. بعد از پیش مطالعه این بسته مجمل میاد در جلسه درس بست پیدا میکنه، مفصل باز میشه و تبیین میشه. در انتهای جلسه یک نوشته خیلی موجز و خلاصه و اون لب به مطلب که عرض کردیم یک دقیقه دو دقیقه بعد از اتمام درس بنشینیم و این رو با خودمون عهد ببندیم که انجام بدیم که استاد چی گفت، من امروز در این درس چی یاد گرفتم، خلاصه چی بود، خلاصه و اساره این یک ساعتی که من نشستم در مجلس درس من چی یاد گرفتم. حالا بهتر اینه که اینو بنویسه، اگرم ننوشت تو ذهنش این رو داشته باشه. این یک مایه اولیه میشه برای پس مطالعه که میره در پس مطالعه این رو عمیقش میکنه، نقاط مبهمش رو رفع میکنه، تفکر و تحقیق تتبع، که البته در خصوص تفکر و تحقیق و تتبع و اینها یک جلسه ای لازم هست که صحبت بکنیم، چون این فعلا میخواییم به صورت اجمالی یک دوری مباحث گفته بشه، ولی به خاطر اهمیت فوق العاده تفکر و تحقیق این رو انشاءالله یک جلسه ای توفیق بشه خواهیم داشت. خب بعد از اینکه این پرداخت شد، قشنگ تجزیه و تحلیل شد، باز شد، گشوده شد و ابعاد مسئله رو ما اومدیم جمع و جور کردیم، خب و یک طرح درسی رو آماده کردیم که بریم مباحثه، اینجا هم همچنین دوباره یک شوقی ایجاد میشه که من میخوام اینا رو بگم به یک کسی. اگه کسی خوب از پیش مطالعه شروع بکنه، بعد از اینکه پس مطالعه رو تموم کرد، یک شوقی در درون خودش هست که دنبال یک کسی میگرده که این مطالب رو بگه و از درون این مطالبه هست که دوست داره و میطلبه، آتش ایجاد شده که این مطالب رو به یکی تدریس بکنه. آنچه که در ذهنش الان هست به زبانش جاری بکنه. بنابراین همون مطلبی که در درس گفتیم اینجا هم هست. آقا ما چجوری طلاب رو بیاریم به سر مباحثه؟ طلب آقا بحث نمی کنه. یا میان بحث بکنن خیلی علاقه ندارن. خب این فرایند باید خوب چیده بشه. یه کسی که پیش مطالعه نکرده، درس رو خوب یاد نگرفته، مباحثه رو هم به عنوان این میدونه که خب بیام یه چیزایی من بگم یه چیزایی او بگه، خب معلومه دیگه علاقه پیدا نخواهد شد و سنگین خواهد شد بر این فرد. لذا آرام آرام این سیر اگه قشن خوب چیده بشه ارزش داره. بعد یک سال دیگه این طلبه واقعا در جانش رسوب کرده، شاید اوایل یه مقداری زحمت داشته باشه، خوشش نیاد، ولی بعد یه مدت واقعا لذت میبره. هیچی به اندازه مباحثه براش شیرینی نداره، یک تجربه جدیدیه. طلبه از همون روز اولی که وارد حوزه علمیه میشه تجربه تدریس داره. این تو هیچ عرض کنم که روش های آکادمی های بزرگ دنیا هم نیست، این فقط مال حوزه است. اگر هم داشته باشن اذعان میکنن که ما از اینجا گرفتیم، از مسلمان ها گرفتیم. خیلی چیز با ارزشیه که طلبه از همون روز اول اومده درس یاد بگیره فرصت تدریس بهش میدن، میگن آقا شما بفرمایید تدریس کنید. چقدر این با ارزشه، چقدر لذت بخشه. منتها چون خوب تبیین نمیشه، خوب گفته نمیشه و این سیر به صورت صحیح طی نمیشه، شخص احساس ملالت میکنه، احساس خستگی میکنه، بعد این نعمت و این قضای به این خوبی رو پس میزنه یا ولش کن. خب حالا خلاصه مباحثه که آنچه که در ذهن الان راسخ شده، ثبت شده و اون لب به مطلب خلاصه دیگه در آمده که به هر حال استاد چی گفت، من چی یاد گرفتم، خلاصه این درس ماحصلش چی شد، نقاط ابهامش برطرف شد، سوالاتی بود که دیگه اومدیم من تو پس مطالعه نتونستم حل کنم، تو مباحثه حل شد. اگر در مباحثه هم حل نشد، خب اینو میریم از استاد میپرسیم. پس ما سوالاتی رو که از قبل در ذهنمون بود تو پیش مطالعه، تو خود جلسه درس، توی پس مطالعه و مباحثه، اگر تا مباحثه حل شد که شد، اگه نشد خب میریم خدمت استاد و میپرسیم، یا خدمت استادیار، به هر حال از یک عالمی باید این رو بپرسیم تا حل بشه. خب میبینید که این سیر چجوری داره ذهن رو ورزش میده، ورزیده میکنه، تربیت میکنه، با هندسه بارش میاره، با یک نظامی داره رشدش میده این ذهن رو. خب در انتهای مباحثه به طب شما باز دوباره یک جنبندی دارید، مثل همون جلسه درس، آخر جلسه درس که یک جنبندی داشتید، در مباحثتون باز دوباره یک جنبندی میکنید که خب پس مطلب این شد، این قواره کلی درس بود و چارچوب درس بود، این هم مسائل اصلیمون، این هم مسائل فرعیمون، این هم سوالات و ابهاماتی که در درس وجود داشت، ارتباطش با درس هم، با دروس قبلا به این صورت، با بعد هم به این صورت. خب الان بعد از مباحثه که عبارت بود از جاری کردن مطالب درس از ذهن به زبان، الان نوبت میرسه به جاری کردن مطالب تثبیت شده در ذهن که در مباحثه هم حالا این بیشتر شد، اینو ما جاری بکنیم رو کاغذ، به قلم بیاریم، این رو مکتوبش بکنیم که به این عمل میگن تقریر، تقریر نویسی. تقریر نویسی رو حتما شما هم شنیدید و انجام هم میدید. تقریر نویسی حالا عبارت است از پیاده کردن درس استاد، درسی رو که استاد داد، که البته درس استاد منظور با مخلفات دیگه، با پیش مطالعه و پس مطالعه و همه هر چه که من یاد گرفتم رو اینو پیاده کنم روی کاغذ، که یکی از روش‌های فهم کامل درسه. همچنان که در مباحثه یک فرصت تدریس به شما میدن، میگن آقا شما بفرمایید این رو درس بدید، مطلبی رو که یاد گرفتید یاد بدید، و از این یاد دادن میفهمن که شما درس رو فهمیدی، و یعنی یکی از نشانه ها و علائم فهم درسه. حالا در تقریر نویسی فرصت تألیف به شما میدن که شما بنویسی و کأنهو یک کتابی رو دارید تألیف میکنید و مکتوب میکنید و با قلم خودتون چیزی رو مینویسید و این باز دوباره خودش یک فرصت طلاییه و آرام آرام شما رو داره با نوشتن مأنوس میکنه و خودتون هم میفهمید که من درس رو متوجه شدم، استاد هم این رو میفهمه. این هم نوعی مثل مباحثه مهندسی معکوسه، یعنی ما در پیش مطالعه و درس، جلسه درس و پس مطالعه مطالب رو وارد ذهن میکنیم، در مباحثه و تقریر از ذهن خارج میکنیم، جاری میکنیم، یا بر زبان که میشه مباحثه یا بر قلم بر کاغذ.
عذاب ببخش یک دقیقه این قطع شد اینترنت ما، اگه میشه دوستان گفتن از اول بگیم یک دقیقه.
بله بله الان صدا هست؟
بله بله حجاب بله بس شد.
بله عرض کنم خدمت دوستان که ما این تقریر نویسی رو حلقه پنجم از حلقات درس میدونیم دیگه، یعنی شما در پیش مطالعه و مجلس درس و پس مطالعه مطالب رو وارد ذهنتون میکنید، تثبیتش میکنید، در مباحثه و تقریر از ذهنتون خارج میکنید، یا به زبان جاری میکنید یا رو کاغذ جاری میکنید. اولی میشه مباحثه، دومی میشه تقریر و این دوتا میشن مهندسی معکوس، یعنی در سه عملیات مطالب رو وارد ذهن میکنید، تثبیتش میکنید، در دو تا عملیات از ذهن خارج میکنید. این رفت و برگشت مجموعاً مطلب رو میخکوب میکنه تو ذهن و تثبیت میکنه و دیگه با این فرایند خیلی بعیده کسی مطلب یادش بره. اینی که میبینید هی سوال میشه آقا ما سر جلسه امتحان یادمون میره، امسال درس رو خوندیم سال بعد یادمون میره، امتحانو دادیم فرداش سوال میپرسن هیچی تو یادمون نیست. خب این چرا اینجوری میشه؟ یه به خاطر اینه که نتونستیم خوب مطلب رو جا بندازیم برای خودمون. شما وقتی بر زبانت جاری کردی، رو کاغذ جاری کردی، این دوتا علامت فهمه، یعنی شما درس رو فهمیدی. از کجا بفهمیم فهمیدی؟ یک، تدریس خوب، دو، تألیف خوب. و این دوتا فرصت رو از همون ابتدای طلبگی به ما میدن، ولی ما قدرشو نمیدونیم و احساس سنگینی میکنیم برای خودمون. تو کجای دنیا از همون اول میگن که آقا شما بریم تألیف بکنیم؟ خب این تألیف دیگه، منتها در حد خودشه، در حد خودشه. خب در باب اهمیتش دیگه من توضیح دادم، فقط یک دلائل نقلی و تجربی هم عرض بکنم. پیغمبر اکرم فرمود قید العلم بالکتاب، علم را با کتاب، کتاب مصدر اینجا، یعنی نوشتن، با نوشتن زندانی کنید، به بند بیارید علم رو. امام صادق علیه السلام فرمود القلب یتکل علی الکتابه، دل آرام میشه، اعتماد پیدا میکنه بر نوشتن. دیگه اون اضطراب ها و اینا میره. حالا این یتکلو خیلی معنای عمیق‌تری داره ها، معنای عمیق‌تری داره. شاید یکی از معانیش این باشه که وقتی شما مینویسی، مطلبی که تو دلت هست، تو ذهنت هست، اون تثبیت میشه. خود تقریر هم به معنای تثبیته. و در یک حدیث دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید چرا که شما نمیتونید حفظ بکنید، نگهداری بکنید مگر اینکه بنویسید. خب شخصی از انصار هم از پیغمبر اکرم پرسید که ما نمیتونیم حرفای شما رو حفظ بکنیم. پیغمبر فرمود، یعنی اشاره کرد به دستشون و فرمودن که استعن به یمینک، یعنی از دستت کمک بگیر، از دستت کمک بگیر، یعنی مطالب رو یادداشت کن. پس خود یادداشت کردن یه چیز امر هم عقلیه، هم عقلاییه، هم نقلیه. در سیره علما هم که یه جزء فرایند آموزشی بوده در طول تاریخ، مخصوصا از زمان شیخ انصاری به این ور، سنت اعمالی نویسی هم یک شاهدیه برای اهمیت مطلب. این اعمالی شیخ صدوق، اعمالی هایی که می نوشتن، اعمالی خب جمع املاست، املا یعنی یک کسی یه چیزی میگه، او یکی می نویسه. اینا خودش شاهده بر اینه که این نوشتن خیلی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته. خب اما روش های تقریر نویسی، حالا من این روش ها رو به طور عام نوشتم اینجا، کلن روش های نوشتن مطالب. برخی سعی میکنن هرچی استاد تو کلاس میگه اینا رو بنویسن، یه عده میگن اهم مباحث رو خلاصش رو تو جلسه درس بنویسیم، برخی سرفصلا رو مینویسن، برخی مشروع و یک گزارشی از درس رو بعد از جلسه میان پیاده میکنن، اینکه جلسه که تموم شد میان اینا رو مینویسن. بعد روش پنجم اینه که خلاصه درس رو میان بعد از جلسه مینویسن. خب اینایی که اینجا گفتیم هر کدومش جایگاه خودش رو داره ها، یعنی در برخی از درس ها، در برخی از کتاب ها شاید ما باید همه درس رو در خود جلسه بنویسیم، مثلا تایپش بکنیم. من نمیخوام وارد اینها بشم، یعنی هر کدوم از اینها جایگاهی داره. اما اونی که در فرایند آموزشی ما هم سطح یک، فعلا همون سطح یک رو داریم بحث میکنیم، درسای صرف، نحو، بلاغت، منطق، اصول، فقه، حتی تو سطح دوش هم تقریبا همین جوره، اون این روش هست که ما لب مطلب، خلاصه مطلب، اساره مطلب، جان مطلب رو بعد از اینکه مباحثه کردیم اینو به قلم بیاریم، با قلم خودمون، با قلم خودمون، اونی که من فهمیدم، عبارت پردازی خودم باشه، نه عبارت استاد، نه عبارت کسی دیگه. شاید دو خط بنویسم، دو خط، ولی مال خودم باشه. در مباحثه حرف باید حرف خودم باشه، جملات ساخته پرداخته ذهن خودم باشه. در تقریرم همچنین باید با قلم خودم این کارو بکنم. آقای مسلم قلی‌پور رحمت الله علیه، آقای الف، آقای ب، آقای جیم ورداشتن خلاصه کردن، خدا همشون رو اجر بده، اونا به درد ما نمیخوره. از خلاصه نویسی دیگران ما نمیتونیم تو تقریر استفاده کنیم. حالا تو مرور خواهیم گفت جایگاه تلخیص و اینها رو وقتی به بحث مرور رسیدیم، ولی در تقریر مطلقا، یعنی الان در تقریر شما هستید و شما مثل پیش مطالعه است، یعنی به هیچ منبعی نباید مراجعه بکنید. خب کسی که پیش مطالعه میکنه، مجلس درس استاد میره، تفکر داره، تحقیق داره، تتبع داره، پس طرح درس داره، مباحثه داره، خب الان دیگه همه چی دستشه، میتونه سه تا خط بنویسه. خب سه تا خط بنویسه که آقا من اینا رو فهمیدم، و یک نقشه ذهنی ترسیم بکن. نقشه ذهنی یعنی چی؟ این همون نمودار است. یه نموداری رو ترسیم بکنه، مثلا فرض بفرمایید حالا من بخوام تو ورد نشون بدم، دیگر یاری بکنه، خب یک مقداری هنگ کرده، فرض بفرمایید که به این صورت یک چارتی رو، یک نموداری رو بیام بکشم، و اینجا عنوان اصلی، اینجا عناوین در درجه دو، زیر مجموعه هر کدوم، خواهیم اینجا درختی به عنوان مثال یه نمونه گفتم. شما میتونید از نرم افزاره مثلا ایکس مایند در این زمینه استفاده بکنید، هم نسخه اندروید داره هم نسخه ویندوز، و نقشه رو بکشید. اگه از نرم افزار هم استفاده نکردید، خب خودتون تو کاغذ اینا رو رسم بکنید، یعنی یک نمودار شاید مثلا نصف A5 که آقا خلاصه درس 5 شد این، اون وقت این میشه تقریر شما، این میشه تقریر شما، اون وقت این رو ما در بحث مرور استفاده خواهیم کرد. حالا شاید در اوایل کار یه مقدار سخت باشه، شما شاید برید به اصلا به کتابم نگاه بکنید، این نقشه رو بکشید، جان مطلب رو بنویسید، ولی به مرور زمان دیگه احساس توانایی و تسلط و قدرت علمی میکنید، دیگه نیازی نیست، حافظتون قوی تر میشه و مطالب رو به قلم خودتون از حافظه خودتون کمک میگیرید و میارید، تثبیت میکنید و نقشه ذهنی میکشید برادر این نقشه ذهنی رو که کشیدی با این فرایند حداقل 10 سال ماندگاری داره تو ذهن، با اون مروری هم که خواهیم گفت. لذا دیگه شما شب امتحان از شب تا صبح رو نمیشینی تو کتاب خونه و مطالب رو به زور بچپونی تو ذهنت، مطالب تو ذهن هستن، یه مرور اجمالی میخواد کنه که تو بحث امتحان هم انشالله خواهیم رسید. خلاصه این که این تقریر باید ختم بشه به این که آنچرا که برحال خلاصه و نتیجه درس بوده رو من از حافظه خودم کمک بگیرم و بیارم رو کاغذ. خوبه یه دفتری اصلا براش داشته باشن، یه دفتر تقریر برای سر، یه دفتر تقریر برای نه. اونی که من با قلم خودم نوشتم هم ثواب داره، هم عرض کنم که فایده تثبیت برش مترتب میشه، تثبیت کردم مطلب رو، با خلاصه دیگران این کار نمیشه، چون من اینو دسترنج خودمه، من میدونم که اینو چی جوری از حافظه آوردم و این واژه رو نوشتم. اینا این تک تک واژه ها روح داره و از پس مطالعه گرفته تا تقریر همش خلاصه شده در اینجا. بعدش هم آخرش باید یک نقشه ذهنی حتما ما داشته باشیم، یه نقشه ذهنی که حالا راجع به نقشه ذهنی هم انشاءالله بعدن بیشتر توضیح خواهیم داد، فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله در جلسات بعد توفیق باشه، در خدمت باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.